بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. خاتمتون. صفحه 199.
رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما انه لا اشکال فی جریان احکام الدین علیه فی حال حیاته. خاطر مبارکتون باشه نسبت به اموالی که دست ظالم به عنوان مظالم باقی مونده بحث شد که آیا اینها جزء دیونی هستند که بعد از مرگش بر وصیت و ارث مقدم باشند یا نه جزء دیونی که بر وصیت و ارث بعد از مرگ مقدم هستند نیست. مرحوم شیخ فرمود که این هم جزء دیون است و مثل دیون دیگر بر وصیت و ارث مقدمه، اما کاشف الغطا فرمود نه خیر مقدم نیست. دو دلیل ایشون آورد، یکی انصراف ادله تقدم دین بر وصیت و ارث از چنین دینی، گویا انصراف نداره. عرض کنم خدمت شما دین به چنین دینی و در واقع منصرف از این دین است. دلیل دومش هم سیره بود. ما جلسه گذشته مشهور شدیم به این که فرمایش کاشف الغطا رو اشکالاتش رو بیان کنیم. یک اشکالی که مطرح شد که گذشت این بود که ما انصراف رو قبول نداریم، عرفاً بین چنین دینی و دیون دیگر تفاوتی نیست و وقتی آیه کریمه قرآن فرمود من بعد وصیت یوصیها او دین، شامل این دینم میشه، برای انصراف ما دلیل نداریم. حالا اشکال دوم و سوم. اشکال دوم جناب شیخ انصاری هم به انصراف برمیگرده، یعنی میخواد بگه این انصرافی که شما گفتید صحیح نیست. علتش میدونید چیه؟ علتش این است که هیچ بحثی وجود ندارد که احکام دین در حال حیات این آقای ظالم و جائر بر چنین دیونی بار میشه. یعنی وقتی این آقا زنده است با این مظالمی که گردنشه معامله چی میکنن؟ معامله دین میکنن و دین حساب میشه. و لذا دوستان احکام شرعی دینم بر چنین اموالی از ظالم بار میشه. من مثال بزنم براتون دوستان بزرگوار، اگر کسی مالی رو به زور از کسی گرفته باشه و بعد این مال تلف شده باشه، دین گردنش هست یا نه؟ بله دینه. و چون دینه، صاحب این مال میتونه این مال رو چیکار کنه؟ تقاص کنه. چون دینه میتونه تقاص کنه، ولی اگر دین نبود که تقاص معنا نداشت. یا اگر کسی دینی به گردنش باشه، مالی داره اما این مال مال مردمه، مال قصبی است، آیا بر چنین مالی که مال مردمه خمس تعلق میگیره یا نمیگیره؟ نه، مثل مال امانتیه. اگر من صدها میلیون و صدها میلیارد پول داشته باشم اما هیچیش مال خودم نباشه، مال مردم باشه، که خمس نداره که. شما اومدی پولتو امانت دادی به من، من گذاشتم تو گاف صندوق، فردا هم میخوای بیای پس بگیری، فردا نه یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، یه سال دیگه، ده سال دیگه، برای من که خمسش لازم نیست پرداخت بکنم، مال من نیست که بخوام خمس بدم. اگر این اموال دین است خمس هم نداره و این حکم عدم تعلق خمس برش چی میشه؟ بار میشه. یا با این پول این آقا مستطیع برای حج نمی شود. اگر این ظالم هرچی پول داره ماله مردم، از خودش چیزی نداره، یا آقا مستطیع حج هست یا نیست؟
مستطیع حج هم نیست،
مالش مال مردمه، مثل مال امانتی میمونه که از دیگران دستشه. خلاصه دوستان، همین جور که ما در حال حیات این آقا با این جور مظالمی که دستشه معامله چی میکنیم؟ دین میکنیم و احکام دین رو برش بار میکنیم. خب در حال مماتش هم همینه، فرقی نمیکنه. و لذا دین از این نوع دیون بعد از مماتش منصرف نیست، انصراف نداره. این هم دوستان اشکال دوم. اشکال سوم دوستان، متن کتابتون توی این اشکال سوم عبارتش زیاده اما مطلبش کمه، یعنی مطلبش به اندازه عبارتش نیست. اشکال سوم دوستان ایشون مربوط به اون سیره است. آقای کاشف القطاع ادعاش چی بود؟ ادعاش این بود که ما سیره ای داریم از صدر اسلام تا الان، و اون سیره اینه که وقتی یه ظالمی که اموال مردم گردنش میمیره، بعد از مرگش ورثه و وصی و اینا توجه به اون بدهکاریاش نمی کنن، اموالشو تو وصیتشو تو ورثه پخش میکنن، تمام میشه میره. و این سیره رو کاشف القطاع ادعاش چی بود؟ ادعاش این بود که این سیره متصل به زمانه معصوم است. اینا دیگه من دارم اضافه میکنم، ولی اگه اینا رو اضافه نکنی که حرف کاشف القطاع مبنا پیدا نمیکنه. متصل به زمان معصومه، در مرعا و مسمع معصومم بوده، معصوم هیچی نگفته، از سکوت معصوم ما نشانه میگیریم که معصوم راضی بوده. اون نظرش به همینه که اینا جز دویون حساب نمیشه. کاشف القطاع اینو گفت. حالا شیخ دوستان تو دو تا کلمه اصلی جوابش میده، میگه آقا این سیره از روی بیمبالاتی و قلت مبالات نسبت به امور دینیه، از روی بیتوجهی نسبت به امور دینیه. ما یه همچی سیرهی که بخواد متصل به زمان معصوم باشه، در مرعا و مسمع معصوم اتفاق افتاده باشه و معصوم هیچی نگفته باشه نداریم. خیلی از سیره هاست مردم بهش عمل میکنن، بین خودشون الان مستمرم هست، اما از روی بیمبالاتی نسبت به امور دینیه، از روی بیمبالاتی نسبت به امور دینی است. و ما سیرهی که اینجوری باشه طبیعتا متصل به زمان معصوم نباشه، ما نمیتونیم به همچی سیرهی تمسک بکنیم، و چون این سیره حجت نیست. وقت یه مثالای مختلفی دوستان ایشون زده برای اینکه بیمبالاتی عرض کنم متشرعر نسبت به برخی از امور دینی توجه بده، که خیلی از سیره ها به نظر میرسه سیره مستمرم هست اما متصل به زمان معصوم نیست و از روی بیمبالاتی است، لذا به این سیره نمیشه اعتماد کرد. و جالب اینجاست دوستان، ایشون میفرماد اگر شما خوب تتبع بکنی احوال بعضی از ظلمه رو، انصافا اگر انسان بخواد دیون اینها رو حساب بکنه و دیونشون رو پرداخت بکنه، تش چیزی نه برای وصیت باقی میمونه نه برای ورثه. و بعضی هاشون اینجوری هم دیگه، اینقدر بدهی تو زندگیشون دارن که اگه بخوای اینا رو تتبع بکنه، اون چه به ذمه اینها هست بیش از اموالشونه، و اگر بخوای پرداخت بکنی به این راه، چون میدونید آدمایی که اینجوری پول حروم زیاد در میارن خرجشون هم بگید زیاده، باداورده رو بادم میبره، اینا خرجشون هم زیاده، ولذا بدهیاشون زیاد، اگه اموالشون زیاده بدهیاشون هم زیاده، ولذا اگه بخوای بدهیاشون رو بدی چیزی تش نمیمونه. نهایتا ایشون میفهمد تمسک به این سیره عرض کنم امکان پذیر نیست. نگاه کنید عبارت رو، مع رو بالاش نمیشید اشکال دوم، مع انه لا اشکال فی جریان احکام الدین علیه فی حال حیاتهی، با این که هیچ اشکالی نیست در جریان احکام الدین بر علیه، یعنی چی؟ یعنی بر ما اتلفه الظالم، بر این اموالی که ظالم تلف کرده و مال مردم بوده، احکام دین بار است فی حال حیات این ظالم. حالا اون احکامی که باره چی هست؟ من دوستان بیان چی رو میکنه؟ احکام دین. احکام دین در حال حیات ایناست. یک، من جواز المقاسم مالهی، جواز مقاسه داریم، یعنی ما میتونیم مال او رو چکار کنیم؟ تقاس کنیم، یعنی اگر مالی از ما برده حالا زورمون بهش نمیرسه میتونیم یواشکی از مالش برداریم. کما هو المنصوص، که روایت هم داره، یه لحظه حواست به من باشه روایتشو برات بخونم. ببینید این که ایشون میگه آقا مقاصر روایت داره، در یه روایتی داره داوود ابن رزین میگه من به ابوالحسن موسی علیه السلام، ظاهرا موسی ابن جعفر علیه السلام، عرض کردم انی اخالت السلطان فتکون اندی الجاریه، من با سلطان یه رفت آمدی داشتم، یه جاریهی پیش من بود، کنیزی پیش من بود، فیأخذونها، اینا خوششون اومد از این امه و کنیز، گرفتن از من، و دابت الفارحه، یه مثلا اسب زی قیمتی داشتم خیلی به درد بخور بود، فیبعثون فیأخذونها، اینا فرستادن اسب من رو برداشتن بردن، یعنی خلاصه هر چیزی به درد بخوری من داشتن اینا می اومدن می گرفتن. ثم یقع لهم اندی المال، بعد یه پولی از اونا به دست من رسید، فلیان آخذو، من میتونم از اون پول بردارم به قیمت اون اسب و کنیزی که از من برداشتن. قال خذ مثل ذلك ولا تزد علی، به همون اندازه‌ای که از تو بردن به همون اندازه تو هم بردار، اما بیشتر از اون بر ندار. کنیزه چقدر میارزید؟ اسبه چقدر میارزید؟ به اندازه همون از انوارشون بردار، اما بقیهشون نه، دیگه بیش از اون بر ندار، بقیه رو برگردون به خودشون. معلوم میشه دوستان این اموالی که دوستان از مظلومین سلطان و عمالش میبرن قابل چیه؟ بگید قابل تقاسه. وقتی قابل تقاسه معلوم میشه این دینه به گردن اونها، و الا اگه دین نبود که قابل تقاس نبود که. این یک. و تعلق الخمس، دوستان این تعلق الخمس، این تعلق رو بعضی از نسخ دوستان اینطور داره، آتش بیارید اینجا، بعضی از نسخ اینطور داره عدم تعلق خمس، حواست به من باشه، بعضی از نسخ داره عدم تعلق خمس، و اون راحت تر میشه معناش کرد. حالا من بر اساس عدم تعلق خمس، عدم استطاعت معنا میکنم، بعد میگم اگه عدم نباشه با چه کار کنیم، حواست با منه. ببینید دوستان عدم تعلق خمس چی میخواد بگه؟ میخواد بگه به این اموالی که مال دیگرانه اما دست این سلطان خمس تعلق نمیگیره، یا با اینجور اموال مستطیع برای حج بگید نمیشود، عدم الاستطاعه، این معناش اینه. حالا اگر کلمه عدم نباشه ما بگیم تعلق خمس، اینجا چی میگیم؟ چجوری معناش میکنیم؟ دوستان تعلق خمس نمیخواد بگه به این اموال خمس تعلق میگیره، میخواد بگه بحث تعلق یا عدم تعلق خمس نسبت به این دویون میاد، یعنی چون دینه طبیعتاً تعلق خمس توش پذیرفته شده نیست. دقت میکنید؟ ولی جان نسخه رو ببینید، پاورقیتون پاورقی 5 داره توی یک عرض کنم نسخه داره ولی عدم تعلق توی نسخه داره و عدم تعلق، و از جهت معنایی راحت معنا کردن عدم تعلق راحت تر میشه معنا کرد، اما مفهوم روشن شد، مراد همینیه که عرض کردم که به این جور اموال خمس تعلق نمیگیره، چون مال مردمه، مال مردم که من نباید خمس رو بدم که، و با این اموال استطاعت برای حجم اتفاق نمیفته، و غیر ذالک. غیر ذالک مثل چی؟ مثل این که مثلا با اینجور اموال این آقا غنی نمیشه. آقا سلطان، اگر سلطانم باشه میلیارد میلیاردم پول داشته باشه اما این اموال مال خودش نباشه هیچی، این آدم فقیره، یعنی فقیر شرعیست. میدونه مثل کی میمونه؟ مثل آدمی میمونه که نون شب نداره اما کرور کرور از اموال مردم پیشش امانته. آدم فقیر است یا نه؟ فقیره. سلطان هم فقیره، چون همه اموالش مال خودش، این مال دیگریه. حکم فقرم چیه؟ اینه که میشه زکات فطره بهش داد. حکم فقرم اینه دیگه. اگه جرأت دارید به سلاطین حرفو بزنید. عرض کنم علایانه این که میگه غیر ذالک، میخوام بگیم آقا احکام دیگر همینه، بر این جور اموالی که مال دیگرانه و پیش سلطانه جز مظالمه احکام دین بار میشه، احکام دین بار میشه. فلو تمل انصراف، باز داره اشکال به انصراف میکنه، این ادامه اشکال دومه ها. میخواد بگه اگر اون انصرافی که کاشف القطاع میگفت تمام باشه، لازمه، لازم میاد احمال و معطل ماندن احکامی که منوط به دین است وجودن و عدمن. یعنی احکام منوط به دین دیگه معطل میمونه، دیگه وجود نداره. حالا وجودن و عدمن یعنی چی؟ یه عبارت میگم بنویسید آقا، کنار وجودن، یعنی هر کدوم یه نصف خط میخوام بنویسید، کنار وجودن بنویسید، مثل این که استحقاق زکات منوط است به وجود دین بر عهده او، مثل این که استحقاق زکات منوط است به وجود دین بر عهده او. کنار عدمن هم بنویسید مثل این که وجوب حج منوط است به عدم وجود دین بر عهده او، منوط است به عدم وجود دین بر عهده او. یه لحظه باز حواست به من باشه، ببینید آقا، یه وقت هست دین داشتن حکمی داره، یه وقت هست دین نداشتن، عدم دین حکمی داره. یکی از احکامی که دین داشتن داره چیه؟ اگه من دین داشته باشم میشه زکات رو به من بدم که دینم رو پرداخت کنم. آم مصارف حج یکیش برای دینه دیگه، اگر کسی بدهکاره نمیتونه بدهیشو بده. وجود دین مساویس با جواز پرداخت زکات. یه وقتایی هم عدم دین حکم شرعی داره. عدم دین چه حکم شرعی داره؟ اگه من دینی نداشته باشم و پول دیگه برای حجم داشته باشم، مساویس با وجوب حج. حج بر کسی واجبه که دینی نداشته باشه، ولی کسی که بدهکاره که حج برش واجب نیست. پس ببینید دین وجودش و عدمش یه احکامی داره. اگر شما بخواید بگید اینا دین نیست، این احکام چی میشه؟ معطل میمونه. لازم احمال احکامی که منوط به دین است وجودن و عدمن، من غیر فرق بین حیاته و موته. دیگه فرقی هم بین اینکه این آقای سلطان حیات داشته، این آقای ظالم و جائر حیات داشته باشه یا از دنیا رفته باشه، نداره. علا ایالن اشکال دوم این است که وقتی ما در حال حیات با این جور اموال معامله دین میکنیم، بعد مرگش هم همینه. حالا بریم سراغ اشکال سوم. و مدعاه من السیره اونچه، این اونچه یعنی چی؟ من السیره بیانش میکنه، یعنی سیره ای که ادعا کرد جناب کاشف القطاع اون سیره رو، فهو ناشن من قلت مبالات الناس. قلت مبالات یعنی کم توجهی مردم نسبت به امور دینی. اینا توجه ندارن بعضی وقتا به امور دینی که این کارا رو میکنن. کما هو دیدنهم فی اکثر السیر، کما این که دیدن یعنی روش، رویه مردم تو اکثر سیر، التی استمر علیها، یعنی اکثر سیری که همشون هم دارن عمل میکنن ها، عمدشون دارن این سیره ها رو عمل میکنن، درشون این هست. ولذا دوستان ما معتقدیم سیره حتما باید بگید متصل به زمان معصوم باشه، در مرعا و مسمع معصوم باشه، معصوم سکوت کرده باشه تا از سکوت معصوم ما بفهمیم حجیت سیره رو، و الا صرف سیره متشرع حجیتی ندارد. ولذا یعنی چی؟ یعنی به خاطر این که با چنین مالی که مال غیر از اون ظالم، عرض کنم خدمت شما، عذر میخوام، این لذا یعنی به خاطر این که بی مبالاتن مردم، لذا یعنی چون ناشی از قلت مبالاته، وقتی ناشی از قلت مبالات شد مردم فرق نمیگذارن، لا یفرقون بین یک اموری، لا یفرقون فی ذالک، این ذالک یعنی در عدم ملاحظه دیون میت، در عدم ملاحظه دیون میت فرق نمیگذارن بین ظلمه و غیر ظلمه. یعنی این آقای میت ظالم باشه یا ظالم نباشه، دیونشو بهش توجه نمیکنن. و حالی که شما میگفتی فقط دیون ظلمه دین حساب نمیشه، اما مردم دویون غیر زلمن هم توجه بهش نمی کنن. ممن علمو بشتقال ذمتهی به حقوق ناس، از اون افرادی که بالاخره ذمهشون به حقوق مردم مشغول است. من جهت حق ساده و الفقرا، حق ساده و فقرا کیاست؟ خمس و زکات دیگه، حق سادات خمس، حق فقرا هم زکات. او من جهت العلم به فساد اکثر معاملاته، یه کسی جزء ظالمین هم ممکنه نباشه اما بی سواد باشه، احکام شرعی رو تو معاملاتش بلد نباشه، ربا و غیر ربا رو با هم دیگه قاطی کنه، خب این طبیعتا خیلی چیزا گردنشه، اینا رو توجه بهش نمیکنه. ولا، این لا یعنی لا یفرقون، یعنی لا یفرقون فی انفاذ وصای الظلمه، در این که نافذ میدانند نفوذ میدهند وصایای ظالمین را و توریث ورثتهم و پخش کردن ارث بین ورثه، در این که نافذ میدونن وصایا رو و ارث رو، فرقی نمیگذارن بین اشتغال ذممهم به عوض المطلفات، مطلفات یعنی این که ذمش به عوض مطلفات مشغول باشه، عوض مطلفات یعنی عوض اون اموالی که از دیگران تلف کرده و گردنش مونده، یا عرش جنایات. عرش جنایات منظور دیه است دیگه، دیه جنایاتی که انجام داده. خب اینا خیلی وقتا زورگیر داشتن این سلاطین، بالاخره خیلی ها رو میفرستادن عرض کنم خلاصه بدن بعضی ها رو چرب کنن که دیگه بعضی از کارها رو مثلا نکنن، خب اینا کبود میشد، خون میومد، همش دیه داشت. عرش جنایات رو باز فرق نمیگذاشتن و بین اشتغال ها به دیون هم، بین این که اشتغال دارد ذمه اونها به دیون ظلمه، یعنی دیونی که گردن ظلمه بود، المستقر علیهم، دیونی که گردن اونها بود، من معاملاتهم، از معاملاتی که انجام میدادن، و صدقاتهم الواجبه علیهم، صدقات واجب همون زکات دیگه، زکات فطره صدقه واجبه، زکات عرض کنم اون نه چیز صدقه واجبه، این همه صدقه واجبه. ولا بینه، این لا بینه باز یعنی لا یفرقون، لا یفرقون بین ما علم المظلوم فیه تفصیلا و بین ما لم یعلم. معمولا دوستان متشرعه خیلی در مقام عمل فرق نمیگذارن، اون طلبکار و ذی حق و مظلوم معلومه به تفصیل باشد یا نباشد، طرف باباش از دنیا رفته، میدونم باباش از مال عموش بگید قصب کرده بود، اما بعد از مرگش نمیره مال عموه رو بهش پس بده، با اینکه معلومه به تفصیل، یعنی صاحبش میشناسه. ولا بینما علم المظلوم فیهم تفصیلا و بینما لم یعلم. آقا فانکه اذا تتبعت احوال الظلمه، اگر احوال برخی از ظالمین رو شما تتبع کنید، یعنی حساب کتاب بیارید رو کار، وجدت میابی مستقر فی زممهم، دو خط رها کن بین دو خط تیره رو، وجدت تو میابی اون چرا که گردن این هاست و در ذمه‌شون هست، کافیان فی استقراق ترکتهم، کافیه در استقراق ترکشونه، یعنی چی؟ یعنی همه ترکشون شامل میشه، المانع من التصرف فیها بالوصیه للارث، وقتی همه ترکشون شد دین، کمکم کنید دیگه چیزی به ارث و عذر میخوام به وصیت و ارث نخواهد رسید، دیگه چیزی برای ورثه نمیمونه، چیزی برای وصیتاش نمیمونه، لذا المانع رو صفت استقراق بگیرید، استقراقی که مانع است از تصرف در اون ترکه به وصیت و ارث. و عذر میخوام قبل از بل جمله اون دو خط رو بخونم، اون بین دو خط تیره دوستان میخواد مستقر فی ذممهم رو بیانش کنه، اون چه استقرار داره در ذمه ظالمین مثلا چی هست؟ میگه من جهت المعاوضات، بعضی وقتا به ذمه شون تو معاوضات یه چیزی میمونه، تو معاملاتی که انجام میدن یه چیزی بدهکار میشن، و مداینات تو بده بستون هایی که مثلا به عنوان قرض میدن یا قرض میگیرن، یه پولی رو قرض میگیره بعد زورش میرسه نمیده، مطلقا کنارش بنویسید، یعنی چه مالکش معلوم باشه چه مالکش مجهول باشه. او من جهت خصوص اشخاص معلومین تفصیلا، این او من جهت عطف به مطلقنه، یا اون معاوضه و مداینه مربوط است به خصوص اشخاصی که علم تفصیلی به اونها داریم، او مشتبهین فی محصوره، گاهی هم دوستان علم تفصیلی نداریم، علممون علم اجمالی است، یعنی میدونیم اجمالا این بدهی مالی یکی از این ستاست اما نمیدونیم کدوم یکیشون. علا ای حالن دوستان، معاوضات و مداینات چه مالکش معلوم چه مجهول، اونجایی هم که معلومه بگید، چه معلومه به تفصیل، چه معلومه بل اجمال. اگه همه اینا رو جمع کنی با هم دیگه کل ترکه این آقا رو ممکنه شامل بشه. و بل جمله فت تمسک به سیرت المذکوره، یعنی تمسکی که کاشف القطاع کرد به سیره مذکور، اوهن من دعو الانصراف السابقه. آقا کاشف القطاع یه دلیلش انصراف بود، یه دلیلش ایشون میگه سیره وضعیتش خرابتر از اون انصرافه. ما که انصراف رو هم نپذیرفتیم، اما اوهنه یعنی سوستره، تمسک به این سیره سوستر است از ادعای انصراف سابقه. فالخروج بها عن القواعد المنصوصه المجمع علیها غیر متوجه. متوجه خروج به واسطه این سیره، از چی خارج بشیم به واسطه سیره؟ از قواعدی که منصوص است و اجماع برش داریم. این خروج متوجه نیست. متوجه نیست یعنی وجیه نیست، کار درستی نیست. حالا قواعد منصوصه مجمع علیها که میگه چیه دوستان؟ کنار قواعد دو تا قاعده من میگم بنویسید. دو تا قاعدش هم گفتیم تا همین امروز دیروزا. یک قاعده شغل ذمه به دین حیاً و میتاً، قاعده شغل ذمه به دین حیاً و میتاً. دو قاعده تقدم دین بر وصیت و ارث. اینا هم منصوص هم اجماعی است. دین رو آقایون فرق بین حی و میت نمیگذارن. بگید همه هم قبول دارن که دیون بر وصیت و ارث مقدمه. این قاعده رو ما نمیتونیم کنار بذاریم به خاطر این سیره کذایی که عرض کنم گفته شد. تمام شد. ما تا به حال دوستان تو خاتمه دو تا مسئله رو بحث کردیم. ببینم یادتون هست یا نه. مسئله اول یا علی بیع مصحف، مسئله دوم جوائز السلطان، حالا مسئله سوم میخوام بریم سراغ خراج و مقاسمه. این مسئله سوم بحث بعدی مونه. سوال دارید بپرسید. میخواد صلوات بفرستید، صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. المسئله الثالثه، دقت کنید. من قبل از اینکه وارد این مسئله بشم یکی دو تا نکته رو تذکر بدم، چون ورود به این مسئله یه مقدماتی میخواد. نکته اول این است که حقوقی که حقوق واجبه ای که بر مکلفین هست، جدای از خمس و زکاتی که همه ما میدونیم که اگر کسی به مالش خمس تعلق گرفت باید پرداخت بکنه، زکات تعلق گرفت باید پرداخت بکنه، غیر از اینها ما خراج و مقاسمه داریم در اسلام. خراج و مقاسمه دوستان یه احکامی داره، اون احکام رو من الان کار ندارم بهش، فقط اشاره میکنم بهش. تو جنگ هایی که دوستان مسلمین علیه کفار انجام میدادن، گاهی میجنگیدن با خون و خونبیزی یه شهری رو، یه آبادی رو، یه جایی رو میگرفتن، نه مثل فدک. فدک رو دوستان با خون و خونبیزی نگرفتن، خودشون اومدن ترسیدن دو دستی تقدیم پیغمبر کردن. اینجور زمینایی که دو دستی تقدیم پیغمبر میشه بدون جنگ و خونریزی مال کیه؟ مال خود پیغمبره، مال خود امام معصومه. ولذا پیغمبرم فدک و بخشیدن به بیبی دو عالم صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. اما اگر با جنگ یه زمین‌هایی گرفته شد، اینا رو بهش میگن اراضی مفتوح انوطن. اراضی مفتوح انوطن خود نمیشد همجه بلا استفاده بمونه که. میومدن چه کار میکردن؟ حکومت اسلامی میگو آقا این زمین رو من میدم به آقای زید، تو برو توش کشاورزی کن، خراج بده، مقاسمه بده. خراج و مقاسمه رو دوستان ما قبلا تعریف کردیم، الان دوباره تکرار دارم میکنم. خراج چیه؟ مقاسمه چیه؟ ببینید آقا زمین رو فرض کنید من حاکم اسلامی این زمین رو میدم به آقای زید، دو جور میتونم ازش مالیات بگیرم. بالاخره حکومت اسلامی حق داره اینجا دیگه. یه وقت هست میگم آقا هر هکتار اینقدر کار ندارم، تو چیش چی توش میکاری چی نمیکاری، محصول داره بگید یا نداره، به ایناش کار ندارم. میگم آقا هر هزار متر هر هکتار تو باید سالیانه اینقدر بدی. اینو اسمشو میگذارم خراج. مقاسمه اینجوری نیست. میگه محصولش باید ببینیم چقدر میشه آخرش. شما برو اینجا گندم بکار، آخرش هرچی گندم در آوردی نصفش مال حکومت اسلامی که زمینو به تو داده، نصفش هم مال خودت. این دوستان میشه خراج و مقاسمه، که حالا این احکامی داره، ریزکاریایی داره، اینا بمونه سر جای خودش. حالا این حکومت های جائری که بعد از پیغمبر اکرم یکی یکی اومدن سر کار، اموی ها، عباسی ها، دیگران، اینا با این خراج و مقاسمه چه بلایی سرش آوردن، آیا احکامش مراعات میشد یا نه، آیا سر جاش گرفته میشد، اینا رو کار نداریم. ممکنه خیلی عرض کنم بالا پایینش میکردن، کار به اونا نداریم. اما علایانن خراج و مقاسمه هم یک حق شرعی گردن عرض کنم اون کسی است که داره تو این زمین کشاورزی و زراعت و باغداری میکنه و باید پرداخت بکنه، که البته اگر پیغمبر بود میدن پیغمبر، امام بود میدن امام، نبود فقیه جامع الشرائط که اون عرض کنم در جایی که لازمه این رو مصرف بکنه. این یک نکته. نکته دوم دوستان، غیر از خراج و مقاسمه دوستان، اون چیزی که حکومت ها میگرفتن و روش حساس بودن زکات بوده، خمس نبوده. آخه اینا چون میدونستن خمس حق اهل بیت عصمت و طهارته، بعد از پیغمبر اکرم یواش یواش خمس رو از دایره حقوق مالی مردم حذفش کردن، زکات و خراج و مقاسمه رو هیچ حربش میکردن، خمس رو حذفش کردن. یعنی اون چه که از مردم میگرفتن همین خراج و مقاسمه و زکات بوده، زکات انعام مثل گاو و گوسفند و شتر و امثال اینها. خب اینها پولهایی بوده که توی خزینه حکومت اسلامی می اومده و معمولا هم دوستان درآمدهایی که حکومت ها داشتن عمدتا از همین راه ها بوده. این مقدمه دوستان بحث. حالا بریم سراغ فرمایش مرحوم شیخ. دوستان بزرگوار، خراج و مقاسمه و زکات رو سلاطین می گرفتن، می گرفتن تو خزینه، اما دوستان بزرگوار گندم و جو و میوه و امثال اینا، گاو و گوسفندی که از مردم میگرفتن، خب اینا رو که خود حکومت نمیخواست مصرف کنه که، اینا رو باید چیکار میکرد؟ بگید میفروخ، پولش میومد تو حکومت. آیا من میتونم برم اون گاو و گوسفند و گندم و جو و میوه و اینا رو از حکومت بخرم؟ آیا اگر حکومت جائر این اموال رو به من به عنوان جائزه داد از خراج و مقاسمه و زکات، گرفتنش برای من حلاله یا نه؟ ببینید این فرق میکنه با بحث جوائز و سلطان ها. جوائز و سلطان قبلا عرض کردیم جدای از خراج و مقاسمه و زکات، اگر سلطان رفته مال یک کسی رو قصد کرده اونو داده به من، اونجا گفتیم چهار صورت داره و یه حرفا بحثش تمام شد. اما اگه از خراج و مقاسمه داده، حالا میخوان بحثش کنیم. ایشون میفرماید آقا سلطانی که خراج و مقاسمه و زکات انعام رو برای خودش حلال میشماره. چرا دوستان برای خودش حلال میشماره؟ از باب این که خودش رو ولی امر میدونه، میگه من حق همه کار حکومتم دیگه، یعنی خودش رو ذی حق میداند، ولی یه امر میدونه، لذا اینو حلال برای خودش میشماره. اگه یه سلطانی خراج و مقاسمه و زکات رو گرفت برای خودش هم حلال میدونه و یه کس دیگری اومد این رو به عنوان جائزه از این سلطان گرفت یا بالمعاوضه ازش خرید، ایشون میفرماید قبض این اموال از سلطان جائر اشکال نداره، میشه بخوری یه آبم روش، هیچ اشکال نداره. گرچه دوستان ما میگیم اشکال نداره، اما قاعده اولیه این نیست. قاعده اولیه این است که این اموال هم مثل اموال دیگری است که سلطان داره به زور از مردم میگیره. چرا دوستان میگیم قاعده اینه؟ چون سلطان جائر درست خودش برای خودش حلال میشماره، اما واقعا ذی حق نیست. سلطان چه کار است که این کارو بکنه؟ این کار معصومه، کار حکومت اسلامی است. اگر حکومت اسلامی در رأسش یا معصوم باشه یا نائب معصوم باشه، نائب خاص یا عام، اگر زمان حضور خود امام، اگر زمان غیبت است، ولی فقیه جامع الشرائط، اگر جامع الشرائط میگیره اون میشه دستش دست امام، مشکلی نداره. اما سلطان جائر که حق گرفتن یه همچن والی رو نداره. بر این اساس دوستان، بر این اساس ما نمیتونیم بگیم این واقعا حقشه. حالا چرا گفتیم قبضش جائزه؟ میگیم چرا، اما قاعده اولیه این نیست. نگیدم آقا این راضی اونم راضی ها. آخه بعضی ها ممکنه بگن آقا سلطان راضیه به گرفتن، عذر میخوام، سلطان راضیه به دادن این اموال، اون بابایی هم که داره این پول رو میگیره راضیه، طرفین هر جفتشون راضیان. ایشون میفهمات خب این رضایتشون که اثر نداره دیگه. مثل این میمونه که من یه پول، یه مالی رو نعوذ بالله قصد بکنم، بعد بیام این مال قصدی رو هدیه بدم به شما، بعد بگم خب من که راضی، شما هم راضی، پس مشکلی نداره. میگیم بابا صاحبش راضی نیست، این مال مال غیره، مال امام علیه السلامه، در اختیار امام علیه السلام باید باشه، نه سلطان رضایتش اینجا ملاکه، نه اون کسی که این مالو داره میگیره. و لذا دوستان رضایت یا عدم رضایت سلطان و طرف مقابل تفاوتی بگید نداره. و لذا دوستان قاعده، بخوایم با قاعده پیش بریم، باید بگیم این جائز نیست. باید بگیم اصلا سلطان که این پول رو میگیره اصلا مالک نمیشه، ولی امرش این پول، این اموالی که داره گرفته میشه به ملک همون آقایی که این اموال ازش گرفته شده باقی میمونه. قاعده اینو میگه. اما در این حال ما میگیم گرفتنش جائزه. حالا چرا میگیم گرفتنش جائزه؟ چون ادله ای رو لیست میکنه. یه دلیل دوستان اجماعه. ما امروز به بیش از اجماع نمیرسیم، اما ادله دیگری هم داریم که اینا میمونه انشاءالله برای فردا. نگاه کنید، صلوات هر چی میخواد بفرستید بفرستید. دقت کنید آقا، المسئله تو ثالثه. آقا از این وقتا استفاده نکنیم آخر سال 40-50 صفحشمون به من نگید چرا نرسیدیم. آقا المسئله تو ثالثه، ما یأخذه السلطان المستهل اخذ الخراج والمقاسمه من الاراضی باسم هما و من الانعام باسم زکات یجوز. این یجوز میشه خبر ما یأخذ. اون چه که اخذ میکند سلطان آن را، کدوم سلطان؟ سلطانی که مستهل اخذ خراج است. مستحل اخذ خراجه یعنی چی؟ یعنی خودش برا خودش اخذ خراج رو چی میدونه؟ حلال میدونه. حالا مستحل اخذ خراج یا مستحل اخذ مقاسمه، خراج مقاسمه مال چیه؟ مال اراضیه، زمینای کشاورزی و باغات و اینا، به اسم هما، به اسم خراج مقاسمه میگیره. چرا میگه به اسم هما؟ به نام این دوتا؟ چون واقعا خراج مقاسمه واقعی یا حقیقی که نیست، که به اسم خراج و مقاسمه داره میگیر. یا من الانعام، انعام گاو و گوسفند و شتر، به اسم زکات، اینا رو هم به اسم زکات میگیره. واقعا حق نداره اینا رو به عنوان زکات بگیره، چون اینا زکات در اختیار اینها نیست، در اختیار سلطان جائر نیست. الا ایحال ما یأخذه السلطان یجوز ان یقبض منه مجانا او بالمعاوضه، یعنی میشه به عنوان جائزه و هدیه از سلطان دریافت کرد، میشه ازش مثلا خرید. و ان کان مقتضى القاعده حرمته، اگر چه قاعده به ما میگه این حرامه. چرا؟ لانه غیر مستحق لاخذه، به خاطر اینکه سلطان استحقاق اخذ چنین مالی را ندارد. فترازیه مع من علیه الحقوق المذکوره، پس رضایت این آقا با کسی که این حقوق گردنشه، این من علیه الحقوق المذکوره ظاهرا همون کسی که این مال ازش میگیرن، یعنی سلطان راضی باشه، من از خارج ظاهرا عرض کنم برش گردوندم به اون کسی که دارن بهش میدن، این من علیه الحقوق المذکوره ایشون برش گردونده به کی؟ اون کسی که این مال ازش گرفتن. سلطان راضی، اونی هم که این مال رو داده راضی، اما بالاخره زکات گردنش بوده که داده، خراج و مقاسمه گردنش بوده که داده، رضایت اونم ملاک نیست، از جیبش که نداده که. آقا حواست با منه؟ یعنی فرقی بین اون آقا و کسی که گرفته تو رضایت نیست، چون این زکات واجب بوده باید میداده. رضایت سلطان با کسی که این حقوق مذکور گردنشه، فی تعیین شیئا من ماله لعجلها فاسدون، این رضایت فاسده. کما اذا تراز الظالم مع مستأجر دار الغیر، ظالم راضی باشه مستأجر دار غیرم راضی باشه، فی دفع شیئن الی عوض الاجره، یه ظالمی بیاد خونه ای رو قصب بکنه به شما بده اجاره، به من بده اجاره، خب من راضی باشم سلطانم راضی باشه که فایده نداره که. در دفع بخشی مالی به اون عوض اجرت اگر راضی باشن این فایده نداره. هازا معد ترازی، اینا مال فرضی است که طرفین چی باشن؟ یعنی اون بابایی هم که پول رو داره به سلطان میده اونم راضیه، گفتیم باز فایده نداره. اما ازا ضمیر الیه ظالم دیگه، دفعشه این الیه یعنی به اون ظالمی که خونه رو در واقع قصب کرده. اما ازا قهره، اما اگه سلطان رفت این اموال رو از این مردم بیچاره به زور گرفت، الا اخذ شیئن به هازه الانوانات ففسادهو اوزه. چرا فزادش اوزه دوستان؟ علتش این است که علاوه بر این که اخذ از اهلش نیست، یعنی چون این اهلیت این اخذ رو نداره، علاوه بر اون قهری هم بوده اجباری هم بوده. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. شست دفعه از یک سه دفعه به اول معاطات
مستحق هیچ مثلا این لیاقت رو نداره که به عقص کنه خرج میکنه. بعد اینجا گفتیم که اگه سلطان راضی باشه اونی هم که میده راضی باشه حل حل نیست. چرا؟ چون باید میداده.
نه این باید میداده یعنی گردن، نه باید به سلطان میداده، باید میداده به امام میداده.
حالا که داده خب بالاخره از گردنش رحم نشده
باری کلا، چون به سلطان میداده. البته اگر زوری داده، حالا بعدا اینو میخونیم، اگه زوری داده چرا؟
خب مرحبا.